رفتار پنجم، برای موفقیت پایه‌ریزی کنید. سالها به زنان می گفتم چطور باید پیشرفت کنند، اما دقت نکرده بودم که با وجود انگیزه گرفتن از صحبتهایم، بسیاری از آنها پایه محکمی برای ساختن اهدافشان ندارند. حقیقت این است که انگیزه داشتن برای دستیابی به اهداف کافی نیست. در واقع تا زمانی که زنان شروع به نوشتن دلایل مشکلاتشان نکرده بودند، به نداشتن پایه و اساس دقت نکرده بودم. اگر می‌خواهیم راهی را تا پایان ادامه دهیم، باید کارهای ضروری اولیه را انجام دهیم و باید خودمان را برای پیروز شدن آماده کنیم. اینطور در نظر بگیرید که شما یک گلدان هستید. این تشبیه را قبلا شنیدم و به نظرم بسیار عالی است. فرض کنید یک گلدان شیشه‌ای بلند هستید و یک نفر داخل شما را پر از آب کرده. این آب تنها چیزی است که می‌تواند شما را زنده نگه دارد. بنابراین شما به عنوان یک گلدان پر از آب، سرشار از زندگی و انرژی و عشق و لذت و هر حس خوب دیگری هستید. اما ما زنان آنقدر که به فکر دیگران هستیم، به فکر خودمان نیستیم. ما گلدان درونمان را مدام این طرف و آن طرف می‌گذاریم، بالا و پایین می‌کنیم. آنقدر که آب درونش کم کم بیرون می‌ریزد و تمام حس‌های خوبمان صرف اطرافیانمان می‌شود. بخشی از آن را به فرزندانمان می‌دهیم یا به همکارانمان یا والدین و دوستانمان. به تکان دادن خودمان ادامه می‌دهیم و در نهایت گلدان می‌افتد و می‌شکند. آنقدر برای مراقبت و رسیدگی به دیگران تلاش می کنیم که در این راه خودمان می شکنیم و از بین می رویم. اما اگر شما گلدانی باشید که با اعتماد به پایه های محکمش سر پا ایستاده است، اگر تمام مواردی را که باعث افتخارتان می شوند در نظر بگیرید، در نهایت چه اتفاقی برای آب درون گلدان می افتد؟ این آب طغیان می کند و به تمام اطرافیان می رسد. می دانم اغلب اینطور جملات را می شنویم و الان ممکن است به خودتان بگویید باشه فهمیدم. من می خواهم به شما بگویم که نه، متوجه نشدید. من شما را به چالش می کشم. اگر احساس خوبی ندارید، اگر درد دارید، اگر خسته اید، اگر نگرانید، اگر افسرده اید یا اگر هر حس ناخوشایند دیگری دارید، پایه و اساس محکمی ندارید و آب درونتان طغیان نمی کند. شما خودتان را آماده موفقیت نکرده اید. اگر می توانید این کار را بکنید. در این قسمت مراحلی را معرفی می کنم که با استفاده از آنها می توانید این کار را بکنید. سلامتی. فکر نمی کنم برای رسیدن به موفقیت چیزی مهمتر از سلامت جسم و روح وجود داشته باشد. البته رسیدن به موفقیت بدون داشتن سلامتی کامل امکان پذیر است. اما اگر سلامت باشید، طی کردن راه برایتان راحت تر می شود. با لاستیک پنچر هم می توان رانندگی کرد، اما به شرط آنکه باک بنزین پر و ماشین سالم باشد. در دهه اخیر به شدت روی سلامتی جسمی و روحی هم کار کردم و در طول این راه به دانش خوبی در مورد سبک زندگیم رسیدم. پنج موردی را که برای سلامت بودن در زندگیم تغییر دادم تا بتوانم به رویاهایم برسم با شما در میان میگذارم. همان پنج راه کامیاب شدن. همان پنج راهی که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم. اول، آب خوردن. در طول روز چندین بار آب بنوشید. بیایید یک محاسبه آسان بکنیم. فرض کنیم تقریبا 46 کیلو هستید. باید آن را تقسیم بر دو کنید. 23. بنابراین روزی 23 بار باید آب بخورید تا به اندازه کافی به بدنتان آب برسد. در این طور مواقع همیشه یک سوال مشابه را می شنوم. این باعث نمی شه مدام به دستشویی برم؟ بله، هدف همین است. آب خوردن به اندازه کافی تمام سموم بدن را بیرون می ریزد. آب خوردن به دلایل زیادی اهمیت دارد. اما برای شما که تصمیم گرفته اید وزن کم کنید، اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. نرسیدن آب کافی به بدن مثل گرسنگی است. در واقع گرسنه نیستید، تشنه اید. اما مغزتان تفاوت این دو را درک نمی کند و به همین خاطر است که آب خوردن را فراموش می کنید. این بار وقتی احساس گرسنگی کردید آب بنوشید و ببینید که باز هم نیاز به خوردن غذا دارید یا نه. شاید به خودتان بگویید من این هدف را می‌خواهم. من این برنامه ریزی را می‌خواهم. من می‌خواهم زندگی بهتری داشته باشم. می‌خواهم پیشرفت کنم. می‌خواهم این کار را بکنم. اما انرژی لازم را ندارید و مدام دست از رویاهایتان می‌کشید. دلیلش را متوجه نمی‌شوید. اما اگر دقت کنید می‌بینید از سه‌شنبه گذشته تا حالا آب نخورده اید و احتمالاً تنها آبی که با دهانتان تماس داشته آبی بوده که موقع مسواک زدن از آن استفاده کرده اید. آب خوردن یکی از پایه‌های مهم برای رسیدن به موفقیت است. بنابراین هر وقت خواستید برنامه تازه‌ای را آغاز کنید، هر چیزی که باشد، پیشنهاد می‌کنم همیشه با یک قدم کوچک آغاز کنید. آب بنوشید. وقتی آب خوردن را آغاز کنید، کم کم تبدیل به عادت می شود و آن وقت است که می توانید سراغ راه‌های سخت‌تر و بزرگتر بروید. دوم، صبح زود بیدار شدن. دومین قدم برای داشتن سلامتی این است که یک ساعت زودتر بیدار شوید و زمانی را به خودتان اختصاص دهید. فکر می کنم این کار را برای شمایی که مادر هستید کارایی بالایی داشته باشد. اگر صبحها تا ساعتی میخوابید که فرزندتان شما را بیدار میکند، گن زده اید. از همین الان شکست خورده اید. اگر نوزادتان گریه میکند یا کودک نوپایتان شما را بیدار میکند، بنابراین به جای دنده راست، از دنده چپ بلند میشوید و روزتان را ادامه میدهید. یک ساعت زودتر از سایر اعضای خانواده بیدار شدن مهم است. در این یک ساعت، کلی کار میتوانید برای خودتان انجام دهید. برای آنهایی که میگویند زمان کافی برای خودم ندارم، این بهترین زمان است. اگر میخواهید ورزش کنید، اگر میخواهید کتاب بخوانید، اگر میخواهید عبادت کنید، اگر میخواهید اولین رمانتان را بنویسید، اگر میخواهید زمانی برای دنبال کردن هدفتان داشته باشید، صبحها یک ساعت زودتر بیدار شوید. هر وقت درباره زود بیدار شدن صحبت میکنم، پیامهایی اینچنینی از زنان دریافت میکنم که میگویند من یه نوزاد یه ماه و نیمه دارم. منم دوست دارم صبح یه ساعت زودتر بیدار بشم، اما شب قبل فقط 2 ساعت خوابیدم. این چه حرفی است که میزنید؟ اگر نوزاد زیر 9 ماه دارید، اصلا شامل توصیه های این بخش نمیشوید. صبر کنید بزرگتر که شدند، بعد این روش را امتحان کنید. با خودتان مهربان باشید. خوشحالم که میبینم با وجود شرایطی که دارید باز هم میخواهید راهی تازه را امتحان کنید. اما اگر نوزاد کوچک دارید، این روش مخصوص شما نیست. شاید با خودتان بگویید من دکترم و همین الانم ساعت 3 صبح بیدار میشم. خدای من، منظورم قطعا این نبود که کسی در شرایط شما باید ساعت 2 صبح بیدار شود. اما شاید بتوانید از این 1 ساعت اضافه در پایان روز استفاده کنید. ما فقط دنبال 1 ساعت اضافه در بین روز هستیم تا بتوانیم خواسته های شخصی من را دنبال کنیم. اگر 1 ساعت وقت اضافه ندارید، بنابراین اصلا زندگی نمی کنید. وقتی این حرف را می زنم، خیلی ها عصبانی می شوند. تو منو نمی شناسی؟ از جدول زمان بندیم خبر نداری؟ حق با شماست. من شما را نمی شناسم. اما این را می دانم که اگر نتوانید از 24 ساعت 1 ساعت برای خودتان کنار بگذارید، باید نگاهی دقیق تر به اولویت هایتان بیاندازید. باید از خودتان بپرسید وقتتان را چگونه و با چه کارهایی می گذرانید. سوم، به مدت 1 ماه خوردن 1 نوع غذا را کنار بگذارید. قرار شد آب بخوریم. صبح زود از خواب بیدار شویم و حالا قرار است به تغذیه من توجه کنیم. از شما می خواهم که 1 نوع غذای مضر را به مدت 1 ماه ترک کنید. آیا تا به حال این جمله معروف را شنیده اید که می گوید اگر چیزی را به مدت 1 ماه ترک کنید برایتان عادت می شود؟ از شما می خواهم که نخوردن غذاهای به درد نخور را تبدیل به عادت کنید. منظورم از غذاهای به درد نخور فست فود است. منظورم این نیست که همه ی غذاهای مضر را با هم ترک کنید، چون مطمئناً دچار مشکل می شوید. می خواهم فقط 1 نوع را انتخاب کنید و به مدت 1 ماه آن را نخورید. اگر چیزی را واقعاً ترک کنید و تقلب نکنید، واقعاً برایتان تبدیل به عادت می شود. و از کلمه تقلب بیزارم، اما اگر قولی که به خودتان داده اید را بشکنید، همه چیز تمام است. در بسیاری از مراحل زندگی اگر گند بزنید به شما میگویم بلند شو ادامه بده، بلند شو ادامه بده، بلند شو ادامه بده. اما اگر در این مورد گند بزنید باید 30 روز را دوباره از اول آغاز کنید. می توانید قولی را که به خودتان می دهید تا 1 ماه حفظ کنید؟ مهم نیست اگر بخواهید به جای فست فود غذای دیگری را ترک کنید. مهم نیست اگر بگویید می خواهم نوشابه رژیمی را ترک کنم، پس به جایش لیموناد می خورم که البته پر از شکر است ولی در عوض مواد شیمیایی ندارد. موضوع چیزی که ترک می کنید نیست. موضوع این است که به خودتان نشان دهید می توانید سر قولی که به خودتان می دهید بمانید. 4. هر روز ورزش کنید. قرار شد آب بخورید. صبح‌ها زود از خواب بیدار شوید. 1 نوع غذا را ترک کنید و حالا قرار است تکانی به خودتان بدهید و ورزش کنید. نه، منظورم فقط باشگاه رفتن و انجام کراسفیت نیست. البته اگر دوست دارید می توانید این کار را هم بکنید. بلکه منظورم این است که هر روز حداقل به مدت 30 دقیقه تکانی به بدنتان بدهید. بگذارید 1 چیز را همین الان روشن کنم. اگر نمی توانید روزی 30 ساعت برای انرژی و انگیزه گرفتن وقت بگذارید، بنابراین 7 روز هفته مشکل خواهید داشت. از شما نمی خواهم در نیمه ماراتون شرکت کنید. فقط می خواهم تحرک داشته باشید. می دانم خیلی چیزها هست که شما را تشویق می کند دراز بکشید، تلویزیون تماشا کنید یا گوشیتان را بالا و پایین کنید. اما اگر این موارد تنها کارهایی هستند که در زمان استراحت انجام می دهید، بنابراین انرژیتان را از بین برده اید. موضوع این نیست که حتماً باید وزن و اندازه خاصی داشته باشید. موضوع این است که باید انرژی داشته باشید. شما مثل 1 چیتا یا آهوی کوهی هستید. هیچ کدام از حیوانات وحشی اضافه وزن ندارند. اصلاً این مسئله بین آنها مطرح نیست. تنها حیواناتی که می توانند اضافه وزن داشته باشند، حیواناتی هستند که در خانه های ما زندگی می کنند. حیوانات اضافه وزن ندارند. حیوانات خانگی اضافه وزن دارند. شما حیوان خانگی نیستید. شما 1 زن قدرتمند، جسور و زیبا هستید. پس با خودتان درست رفتار کنید. مطالعاتی روی افرادی با درجات بالا انجام شده. افرادی که ورزشکار، تاجر و صاحبان رتبه‌های بالا در دنیا هستند. 97% از این افراد قسم می‌خورم می‌توانید بررسی کنید 5 روز در هفته ورزش می‌کنند. نه به این خاطر که ورزش کردن در خونشان است، بلکه به خاطر اینکه می‌دانند انرژی تولید می‌کند. می‌خواهید به هدفتان دست پیدا کنید؟ هر روز 30 ساعت ورزش کنید و مطمئن شوید که جسمتان برای حرکت به سمت راهی که برای زندگیتان متصور شده اید آماده است. 5. هر روز شکرگزار باشید. 5. مورد بدون شک مهمترین مورد است. هر روز 10 مورد از مواردی را که به خاطرشان شکرگزار هستید بنویسید. داخل گوشیتان یا روی برگه، هر طور که دوست دارید. اما حداقل 12 دقیقه وقت بگذارید و این کار را بکنید. موارد اصلی و کلی را ننویسید. چیزهایی مثل داشتن والدین یا توانایی نفس کشیدن و زنده بودن. مواردی را بنویسید که همین الان، همین امروز اتفاق افتادند. چیزهایی مثل قهوه خوبی که خورده اید، یا اینکه 1 نفر در بزرگراه در اوج ترافیک به شما راه داد، یا دیدن دوستتان، یا لطیفه خنده‌داری که فرزند 5 سالتان تعریف کرد و با اینکه خنده‌دار نبود اما باعث شد کلی بخندید. موضوع اینجاست که وقتی بدانید در پایان روز قرار است لیست شکرگزاری بنویسید، در طول روز به دنبال اتفاقات خوب می‌گردید و وقتی دنبال اتفاقات خوب بگردید، واقعاً اتفاق می‌افتند. وقتی زندگیتان را با شکرگزاری می‌گذرانید، همه چیز تغییر خواهد کرد. وقتی شکرگزار باشیم، موقعیت‌های زیادی را پیش روی خود می‌بینیم. باور داریم که اتفاقات خوب واقعیت دارند و حتی در راهند. وقتی نوبت به پای ریزی برای دستیابی به موفقیت می رسد، اگر فکر می کنید موفقیت در راه است و قرار است اتفاق بیفتد، کمک بزرگی به خودتان کرده اید. اگر هیچ کدام از 4 مورد قبلی را انجام نمی دهید، این 1 مورد را حتما انجام دهید. اگر فکر می کنید هر 5 مورد را نمی توانید انجام دهید، فقط مورد آخر را تا 1 ماه انجام دهید. می گویم 1 ماه چون در زندگیم به این نتیجه رسیدم که اگر کاری را به مدت 1 ماه انجام دهم برایم عادت می شود. وقتی 1 ماه لیست شکرگزاری داشته باشید، آن وقت شاید آب خوردن را هم امتحان کردید. شاید ورزش را هم در برنامه‌تان جای دادید. موضوع آماده کردن خودتان برای موفقیت است. مطمئناً وقتی مشکلات جسمی و روحی داشته باشید، باز هم می توانید اهدافتان را دنبال کنید. اما وقتی از خودتان مراقبت کنید و به فکر سلامتیتان باشید، انرژی بیشتری برای حرکت به سمت تصورتان از آینده خواهید داشت. ششم، به فضای شخصیتان نظم و ترتیب بدهید. به عنوان یک دختر کوچولو که در خانه‌ای پر هرج و مرج زندگی می‌کرد، اغلب اوقات احساس ناامنی می‌کردم. اما فقط یک چیز بود که رویش کنترل داشتم، تخت خوابم. بنابراین هر روز تخت خوابم را مرتب می‌کردم. وقتی بزرگ شدم، اولین آپارتمانی که اجاره کردم در منطقه بدی از شهر قرار داشت. در واقع یک آپارتمان بد در منطقه ای بد. اما آن آپارتمان همیشه مرتب و تمیز بود. این چیزی بود که می توانستم کنترلش کنم. خانه جایی است که می توانید کنترلش کنید. در بین تمام چیزهایی که در زندگی دارید، خانه جایی است که به راحتی به آن دسترسی دارید. چند سال پیش برنامه اپرا وینفری، یعنی خانه تان بازتاب شخصیت شماست را تماشا می کردم. اگر خانه تان پر هرج و مرج یا به هم ریخته و نامرتب باشد، باید چشمانتان را باز کنید. اگر مدام اینستاگرام را بالا و پایین می کنید و به زندگی مرتب و زیبای سایر زنان نگاه می کنید تا به زندگی بی نظم خودتان، باید چشمانتان را باز کنید. خانه تان بازتابی است از آنچه در ذهن و قلبتان می گذرد. اگر حس می کنید زندگی از کنترلتان خارج شده، به فکر کنترل کردن محیط اطرافتان باشید. می دانم در بین شنوندگان این کتاب کسانی هستند که خانه ندارند، کسانی هستند که به بسیاری از امکانات دسترسی ندارند، کسانی که یک خانه بسیار کوچک پر هرج و مرج دارند. به کسانی چون شما باید بگویم به فضاهایی که متعلق به خودتان است رسیدگی کنید. فضاهایی مثل تخت خوابتان، ماشینتان یا میز کارتان. به زندگیتان نظم ببخشید. فضای اطرافتان را تمیز نگه دارید. به ظاهرش اهمیت بدهید. این موضوع به احترامی که برای خودتان، زندگی و فرزندانتان قائل هستید مربوط می شود. برای این کار نیازی به پول ندارید. احترام به خود فقط نیاز به تلاش و زحمت دارد. اطرافتان را تمیز نگه دارید. موضوع دیگری که باید در مورد فضاهای شخصیتان مد نظر داشته باشید این است که نه تنها باید آن را منظم و مرتب نگه دارید، بلکه باید پر از یاداوری ها و نشانه هایی باشند که از زندگی آینده تان متصور شده اید. من وقتی در کمدم را باز می کنم، عکس هایی را می بینم که بازتاب تصویری هستند که از آینده برای خودم ساختم. با این کار می خواهم همیشه به خودم یاداوری کنم که برای رسیدن به چه چیزی در تلاش هستم. من از عکس ها و تصاویر استفاده می کنم. ماشین و شرکت و حتی حمام خانه ام پر از کلمات و جمله هایی است که به من انرژی و انگیزه می بخشد. این بخش درباره آماده کردن خود برای رسیدن به موفقیت از طریق پای ریزی محکم است. فضایی که در آن زندگی می کنید می تواند زمینی باشد که زندگیتان را روی آن بنا می کنید، یا اینکه لنگری باشد که مدام شما را به عقب و زیر آب می کشاند. ارتباطات گسترده ایجاد کنید. شخصیت شما ترکیبی از شخصیت 5 نفری است که بیش از همه با آنها ارتباط دارید. به این موضوع فکر کنید. بیشتر اوقات با چه کسانی در ارتباط هستید؟ بیشتر از چه کلماتی استفاده می کنید؟ اکثر اوقات چه دیدگاهی به زندگی دارید؟ در میان 5 نفری که بیش از همه با آنها در ارتباط هستید، کسی هست که در زمینه ای بهتر از شما باشد؟ یعنی مهارت و خصوصیتی که دوست داشته باشید شما هم آن را کسب کنید. وقتی با آنها وقت می گذرانید، باعث می شوند در بخشی از زندگیتان پیشرفت کنید. اگر شما باهوشترین فرد داخل اتاق هستید، پس در اتاق اشتباهی قرار دارید. اگر در میان دوستانتان شما بیش از همه روی پیشرفت کردن تمرکز کرده اید، اگر بیش از همه به دنبال اهدافتان هستید، اگر مهربانترین فرد هستید، اگر بیش از همه در حق دیگران خوبی می کنید، در اتاق اشتباهی قرار دارید. باید اطرافتان را پر از انسانهایی کنید که در بخشایی از زندگی که دوست دارید در آنها پیشرفت کنید از شما بهتر باشند. باید اطرافتان پر از انسانهایی باشد که خصوصیات خوب شما را جذب و شما نیز خصوصیت خوب آنها را جذب می کنید. اگر در جمعتان شما از همه نظر بهتر از بقیه هستید، بنابراین بیشتر شبیه این است که آنها دارند شما را تا سطح خودشان پایین می کشانند تا اینکه شما آنها را تا سطح خودتان بالا ببرید. منظورم این نیست که با دوستانی که به اندازه شما موفق نیستند و پیشرفت نکرده اند قطع ارتباط کنید. منظورم این است که هر از گاهی هم با افرادی رفت آمد داشته باشید که در بخشهایی از زندگی که دوست دارید در آنها پیشرفت کنید پیشرفت کرده باشند. من دوست دارم با زنان و زوجهایی در ارتباط باشم که دارای خصوصیاتی هستند که دوست دارم به عنوان یک مادر، همسر، دوست و یک زن شاغل داشته باشم. اگر دوست دارید در شغلتان پیشرفت کنید، اما تمام دوستانتان خانه‌دار هستند و هیچ برنامه‌ای برای آینده زندگیشان ندارند، تا چه حد می توانند شما را حمایت کنند؟ آن دسته از دوستانتان که از آنها البته مشاوره می گیرید، که اعتقادی به ازدواج ندارند، تا چه حد می توانند به شما در زندگی مشترکتان کمک کنند؟ تابستانی را به یاد می آورم که برای تعطیلات به هاوایی رفته بودیم. دوره‌ای که زندگی مشترکمان در شرایط سختی قرار داشت. وقتی به آن تعطیلات رفته بودیم که احساس می کردم از دیو خسته شدم و آن تعطیلات باعث شدند احساسم شدیدتر شود. حضورش انقدر عصبیم می کرد که این حس تمام تعطیلاتمان را تحت تأثیر قرار داده بود. نیمه های تعطیلات بود که یک سری از دوستانمان به دیدنمان آمدند و من برای استقبال از آنها به فرودگاه رفتم. چند روز بود که منتظرشان بودم و به خودم می گفتم عالیه، دوستام دارن میان و براشون کلی درد و دل می کنم که همسرم چه آدم مزخرفیه و اونام حتما میگن آره گندش بزنن. و چون طبق باورهایشان شوهر برای آنها واژه‌ای بی‌معنی بود، فکر می‌کردم حتماً با من همراهی می‌کنند و می‌گویند شوهر مزخرف‌ترین چیز توی دنیاست. با خودم تصور همه چیز را کرده بودم. وقتی با هم داخل ماشین نشستیم، شروع کردم به ناله کردن از دست همسرم. خدا خیرشان بدهد. جدی میگویم، خدا واقعا خیرشان بدهد، چون آن دو زن شروع کردند به صحبت درباره خواسته هایی که از یک زندگی مشترک داشتم. آنها به من یادآور شدند که خوشرفتاری چیست و اینکه همه ی انسان ها دوران سخت خودشان را دارند. آنها به من یادآور شدند وقتی اوضاع در سخت ترین حالت ممکن قرار دارد، آن وقت است که باید در کنار شریک زندگیت باشی. آنها به من یادآور شدند که میخواهم چه شکلی باشم. اما اگر آن روز با دوستانی سوار ماشین می شدم که عقیدهی کاملا مخالف در مورد یک زندگی مشترک زیبا و محکم داشتند، آن وقت با تفکراتی کاملا متفاوت از آن ماشین پیاده می شدم. مطمئنن با حرفایشان آتش عصبانیتم را شعله ورتر می کردند و اوضاع را از آنچه بود بدتر می کردند. آیا دوستانتان شما را بالا می برند یا پایین می کشانند؟ شخصیت شما ترکیبی از شخصیت پنج نفری است که بیش از همه با آنها ارتباط دارید. عاقلانه انتخابشان کنید. عادت‌های خوب را تقویت کنید. برای انتقال از جایی که بودم به جایی که می‌خواستم باشم، باید عادت‌هایم را می‌شناختم. باید یاد می‌گرفتم که عادت‌های بدم را تغییر دهم و عادت‌های خوبم را تقویت کنم. بسیاری از مردم باور دارند که یک موقعیت میتواند آنها را به موفقیت در همه چیز برساند. اما واقعیت این است که موفقیت در نتیجه انجام دوباره و دوباره و دوباره 50 کار مختلف به دست می آید. سرعت مهمتر از ثبات نیست. کیفیت همیشه مهمتر از کمیت است. ثبات یعنی کاری را برای مدتی انجام می دهید. اما به نظر می رسد هیچ اتفاقی نمی افتد. هیچ اتفاقی نمی افتد. هیچ اتفاقی نمی افتد. تا اینکه ناگهان به خودتان می گویید خدای من، این اتفاق چطور افتاد؟ چه عادتهایی دارید که قرار است به شما در رسیدن به جایگاهی که دوست دارید کمک کنند؟ داشتن یک زندگی خوب به تقویت عادتهای خوب بستگی دارد. اما عادت چیست؟ یک عادت مجموعه ای از سه چیز است. یک سر نخ. دو، یک حرکت. سه، یک پاداش. یک سر نخ یعنی اتفاقی می افتد که برای شما حکم ماشه را دارد. نشانه‌ای برای ذهنتان است که می گوید وقت حرکت است و بعد وقتی حرکت می کنید که اغلب به صورت غیر ارادی است، یک پاداش نصیبتان می شود. یک سر نخ، یک حرکت و یک پاداش. برای مثال، من سالها وقتی لبریز از حسی خاص می شدم، پرخوری می کردم. وقتی چون این عادتی داشته باشید، هر احساس شدیدی یک سرنخ برای پرخوری است. وقتی ناراحت باشید، غذا می خورید. وقتی خوشحال باشید، غذا می خورید. وقتی نگرانید که حتماً غذا می خورید. وقتی عصبانی می شوید، غذا می خورید و بعدش هم شکلات. یک جایی در میان راه متوجه شدم غذا تنها چیزی است که به آسانی در دسترسم قرار دارد و می تواند حالم را بهتر کند. وقتی بزرگتر شدم، هرگاه نگران بودم یا ترس داشتم، ساعت 11 شب به آشپزخانه می رفتم و همه چیز می خوردم. سرنخ من احساس نگرانی بود. حرکتم خوردن بود و پاداشم بهتر شدن حالم. اما فقط برای لحظاتی کوتاه. فقط تا چند لحظه بعد از پرخوری احساس خوبی داشتم و همین احساس خوشحالم می کرد. ولی مشکل بسیاری از عادتهای بد این است که وقتی حس خوبی که به عنوان پاداش دریافت کرده بودید از بین می رود، سر و کله سر نخ دوباره پیدا می شود. بنابراین دوباره شروع می کردم به پرخوری. اما این بار حالم خوب نمی شد. 20 دقیقه می گذشت و با خودم فکر می کردم تو یه تیکه آشغالی، رژیم تو شکستی، خیلی تلاش کرده بودی و حالا خیلی راحت همشو به باد دادی. تو یه آشغالی، یعنی صحبت‌های منفی. و بعد فکر می‌کردم باشه لعنتی، حالا که تا اینجا اومدی پس این دسرم بخور. و دسر را هم می‌خوردم و دوباره حالم خوب می‌شد. اما باز همه چیز برمیگشت به خانه اول. این اتفاق بارها و بارها افتاد تا اینکه بالاخره متوجه شدم مشکل استرس و نگرانی نبود. مشکل حرکتی بود که به صورت غیر ارادی هنگام ظاهر شدن سرنخ انجام می دادم. نمی توانستم اتفاقی را که قرار بود بیفتد تغییر دهم. استرس و ترس همیشه پیش می آمدند. اما آنچه می توانستم تغییر دهم حرکتی بود که در مقابل ظاهر شدن آن سرنخ ها انجام می دادم. الان وقتی دچار استرس و نگرانی می شوم، بیرون می روم و می دوم و ورزش می کنم. قبلا وقتی کسی می گفت اگر استرس داری ورزش کن، عصبانی می شدم و با خودم می گفتم دهنتو ببند، همه که مثل هم نیستیم، می فهمی؟ از اسم پم برای مثال استفاده کردم. کسی که این حرف را می زند از طریق ورزش با استرسش مقابله می کند و این کار برایش عادت می شود. معادله تغییر در هر زمینه بسیار ساده است. برای مثال، کاهش وزن بسیار ساده است. به تناسب اندام رسیدن بسیار ساده است. پس انداز کردن بسیار ساده است. تمام این کارها بسیار بسیار ساده اند. اما راحت نیستند. سریع اتفاق نمی افتند و پاداشی نیستند که فوراً دریافت کنید. معمولاً باید حرکتی را انتخاب کنید که پاداشش را بعدها دریافت کنید. اما مشکل اینجاست حرکتی که انجام می دهیم، یعنی عادت اشتباه، اغلب پاداشی زود رس می طلبد تا پاداشی که برای من بهتر است. ایجاد تغییر سخت است، چون دسترسی به انتخابهای اشتباه نسبت به انتخابهای درست آسان تر است. به عادتهای بد عادت کرده اید، برایتان طبیعی شده اند. به هر دلیلی که دارید این کتاب را می شنوید، شاید می خواهید وزن کم کنید، شاید می خواهید عادتهای غذایی بهتری داشته باشید، شاید می خواهید با شریک زندگیتان رابطه بهتری داشته باشید، شاید می خواهید مادر بهتری باشید، شاید می خواهید آرامش بیشتری داشته باشید، شاید می خواهید با نگرانی یا افسردگیتان مقابله کنید، یا اینکه شکرگزاری و لذت را جایگزین افسردگیتان کنید. شاید هم می خواهید به تمام این اهداف برسید. اما شاید یک سال یا یک دهه یا یک عمر باشد که عصبانی هستید. مردم را از خودتان دور می کنید، پرخوری می کنید، نوشیدنی زیاد مصرف می کنید، به فرزندانتان اهمیت نمی دهید، معتاد به کار هستید یا هر چیز دیگری. شاید این حرف ها باعث شوند با خودتان فکر کنید نمی توانید برای سرنخ‌های بد حرکت درستی انتخاب کرد. اما می دانم اگر الان دارید نفس می کشید، اگر زنده هستید، یعنی می توانید از نو شروع کنید. می توانید دوباره و دوباره و دوباره از نو شروع کنید تا در نهایت حرکت به سمت مسیر درست برایتان طبیعی تر از تسلیم شدن شود. با هر بار از نو شروع کردن بیشتر می توانید هر کشمکش و مشکلی را که دارید کنترل کنید و ثبات ایجاد کنید. یک برنامه صبحگاهی روزانه تهیه کنید. آخرین مورد آماده کردن خودمان برای موفقیت که می‌خواهم درباره‌اش صحبت کنم، برنامه صبحگاهی روزانه است. می‌دانم که قبلاً در این مورد صحبت کرده‌ایم، اما آنقدر این موضوع در پایه‌ریزی برای موفقیت مهم است که می‌خواهم کمی بیشتر زمان برایش بگذارم و کمی عمیق‌تر درباره‌اش صحبت کنم. باورش سخت است، اما داشتن یک صبح خوب عامل بسیار مهمی در آماده‌سازی خود برای رسیدن به موفقیت است. این یک واقعیت است. تا وقتی بچه دار نشده بودم به این موضوع دقت نکرده بودم. قبل از بچه دار شدن صبح ها متعلق به خودم بود. خودم تصمیم می گرفتم که کی از خواب بیدار شوم و از زمانم برای انجام چه کارهایی استفاده کنم. هیچ وقت موقع باز کردن چشمهایم بچه ای ندیده بودم که به چشمهایم زل زده باشد. اما وقتی بچه دار شدم یک نفر دیگر تصمیم می گرفت باید صبح هایم را چطور بگذرانم. از نظرم اشکالی نداشت، اما همه می دانیم که در واقعیت مادری کردن بسیار سخت و خسته کننده است و چون صبحایم شلوغ و خسته کننده می گذشت، روزهای کاریم را هم خسته کننده آغاز می کردم. وضعیت به همین منوال گذشت تا اینکه تمرین یک ساعت زودتر بیدار شدن را شروع کردم. حالا برای صبحایم برنامه ریزی می کنم، چون باور دارم اگر صبح خوبی داشته باشم روز خوبی هم خواهم داشت و اگر روز خوبی داشته باشم هفته خوبی خواهم داشت. برنامه صبحگاهیم را با شما به اشتراک می‌گذارم تا نقطه شروعی برایتان باشد که برنامه خودتان را تنظیم کنید. 1. ساعت 5 صبح از خواب بیدار می‌شوم. فرزندانم اغلب ساعت 6:45 دقیقه بیدار می‌شوند. بنابراین قبلاً ساعت 5:45 دقیقه بیدار می شدم تا یک ساعت، یعنی زمانی برای خودم داشته باشم. اما بعدها متوجه شدم که یک ساعت خیلی کم است. عاشق این هستم که با آرامش بنشینم و آهسته قهوه ام را بنوشم و اصلاً دلم نمی خواهد این کار را با عجله انجام دهم. بنابراین الان دیگر ساعت 5 از خواب بیدار می شوم و قهوه ساز را روشن می کنم. بعضی روزها مجبورم کشف کنم که چطور باید روشنش کنم. تا قهوه آماده شود یک لیوان آب می نوشم و بعد شروع می کنم به کار روی پروژه‌ای که در دست دارم. حالا هرچی که باشد. عاشق این هستم که صبح‌های زود روی پروژه‌های بزرگ کار کنم، چون اصولاً هنوز کاملاً هوشیار نشدم که بخواهم در مورد انتخابم تردید کنم و این یعنی می توانم پروژه را سریع تر جلو ببرم. 2. بعد از پایان بررسی پروژه و پس از 15 دقیقه تمرکز برای شکرگزاری مدیتیشن می کنم. اگر تا به حال مدیتیشن نکرده اید، آن را به عنوان یک جور عبادت در نظر بگیرید. من از این 15 دقیقه برای تمرکز روی موهبت‌های زندگیم استفاده می کنم. بنابراین روزم را با شکرگزاری به خاطر تمام چیزهایی که دارم آغاز می کنم. 3. دفترچه‌ام را بر می دارم و یادداشت می کنم. این یک عادت است که همیشه هر برنامه ای را که در طول روز دارم در دفترچه ای می نویسم. یک سری موارد که به خاطرشان شکر گذارم و یک سری یادآوری از اینکه می خواهم چه کسی باشم. 4. وقتی تمام این کارها را با موفقیت انجام دادم، قهوه‌ام را می نوشم و خودم را آماده می کنم تا بهترین باشم. حالا وقت آن است که شیاطین انتهای سالن را بیدار کنم. یک ساعت بعدی همه اش متعلق به بچه هاست. در این یک ساعت صبحانه را آماده می کنیم، مسواک می زنیم، برای رفتن به مدرسه آماده می شویم، ناهارشان را آماده می کنیم و همه از خانه بیرون می رویم. 5. بعد از آنکه بچه ها به مدرسه رفتند، آماده می شوم تا سر کار بروم و همیشه و همیشه و همیشه موقع آماده شدن به آهنگ های انرژی بخش گوش می کنم. به شدت عاشق موسیقیم و همیشه برای انرژی و انگیزه گرفتن از موسیقی کمک می گیرم. داخل سرویس بهداشتیم یک اسپیکر هوشمند آمازون دارم و هر وقت هر آهنگی را که بخواهم برایم پخش می کند. عاشق این هستم که زیر دوش بگویم الکسا آهنگ خودم رو رها کن از تیلر سویفت رو برام پخش کن و با آهنگ این ور و آن ور بپرم. 6. وقتی آماده شدم به آشپزخانه برمیگردم و برای خودم اسموتی سبز درست میکنم. این نوشیدنی خیلی خوشمزه و هیجان انگیز نیست، اما سرشار از موادی است که برای من مناسب هستند. تا ساعتها مرا سیر نگه می دارد و باعث می شود روزم را با سلامتی آغاز کنم. 7. آخرین کاری که در برنامه صبحگاهیم انجام می دهم نوشتن لیست 10 رویا و 1 هدف است که قرار است مرا سریع تر به مقصدم برساند. 10، 10، 1 را یادتان هست؟ این یک راه فوق‌العاده است که کمک می‌کند قبل از شروع لیست کارهایی که باید انجام دهم تمرکز پیدا کنم. دفترچه‌ام پر از جمله‌هایی است که به من یادآور می‌شوند می‌خواهم چه کسی باشم. من عاشق این دفترچه‌ام.